بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به فنی بود که ایشون قائل شده بودن به این که معاملات سبی در مورد اموال حقیره و یسیره اشکالی نداره، اگر با اذن ولی بوده باشه صحیحه، عیبی نداره. استدلالی که کرده بودن به سیره بود، گفتن سیره متشرع اینه که در این گونه امور مسامحه میکنن و میسپرن دست سبی، باش معامله میکنن، اثر بار میکنن. امروز دیروز خب اشکالاتی رو بیان کردن برای این استدلال، امروز یه اشکال دیگر میفرمان که اصلا این فرمایشی که ایشون فرمودن احاله بر مجهوله. چون ما میگیم خب یسیر و خطیر رو از کجا تشخیص بدیم؟ خطکش که نداره که، یه خطی که مثلا بگن آقا از انقدر توان به پایین مثلا میشه یسیر، از انقدر توان به بالا مثلا میشه چی؟ خطیر. شما میگید سیره متشرعه دیگه. سیره متشرعه هم نگاه میکنیم تو موارد هر شبت خدمت شما مختلف به لحاظ شخصیت اون سبی و مقدار فهمش از معاملات و به لحاظ ارزش اون مال مختلف کار میکنه. ممکن یک سبی رو یه مالی رو براش یسیر بدونن، سبی دیگر رو براش یسیر ندونن. لذا این یک ضابطهی به دست نمیده. احاله ایشون تعبیر میکنه، بگید احاله بر مجهول، حواله دادن انسان است به یک امر مجهولی که این قابل تشخیص نیست. لذا اینو نمیتونیم ما به عنوان یک قول محکم و درست حسابی و ضابط من بپذیریم. من الاحالت علی ما جرت العادت به، علاوه بر این که حواله دادن بر اون چیزی که عادت بهش جریان دارد، که شون گفتن عادت عادتا اینجوری هستش که هر شبت خدمت شما اموال یسیره رو گیری نمیدن بهش، و اینها عرف در معاملات سبی در اموال یسیره تعبیرشون بود، گفتن الاسرا جواز و بیعه و شرائه فی ما جرت العادت و بهی من الاشیاء یسیره، اونن اونچه که عادت بهش جاریه. این کل احالت علل مجهول است، این تقریبا مثل احاله بر امر مجهوله. چرا؟ و ان الذی جرت علیه السیره، چون اونچه که سیره برش جاری شده، هو الوکول الی کل سبی ما هو فتنون فیه، این هستش که ما بسپریم به هر سبی اون خلاصه معامله اون چیزی رو که در اون چیز این فتن است و فهم معامله او رو چی داره، درک معامله اون چیز رو داره. به حیث لا یغلب فی المساومت علیه، یعنی چی فتن است و درکش رو داره؟ یعنی به گونه ایست که اگه در اون در مساومه و معامله بر اون مال غلبه برش نمیشه، سرش کلاه چی نمیتونن بگذارن، این میفهمه این مال رو باید چجور معامله کرد، مثلا قیمتش چیه، چجور باید معامله بشه که سرش یه کلاه چی نگذارن. فیکلون الی من بلغ ست سنین، میگه لذا به کسی که به 6 سال رسیده باشه عرف متشرعه واگذار میکنن شراء باغت بغلن، خرید یک مثلا بسته سبزی، دسته سبزی، باغه هم به دسته میگن هم به بسته میگن، این بسته سبزی اینقدر مثلا میگن خب برو بخر اشکال نداره. او بیع بیزته چی؟ دجاجن، یا این که فروش یه تخم مرغی مثلا فرض کن به فلسن در مقابل یک درهم، اینو بهش میسپنن. آره اما بله چیز دیگه، مرغ یزه دجاج یعنی تخم مرغ، آره نه تخم مثلا شتر مرغ، یا مثلا نه تخم مرغ مثلا میسپنن به بچه تا 5 6 ساله رسیده باشه بهش این قدر میسپنن. اما مثلا کسی که کم سنش بالاتر باشه، به علاوه بلغ ثمانی سنین، اون کسی که به 8 سال رسیده باشد، اون موقع چیکار میکنن بهش؟ اینجا بهش یکلونه الی من بلغ ثمانی سنین بهش میسپرن اشتراء اللحم و الخبز و نحوه هم، چیزهای گرونتر مثلا مثل لحم، مثل نون و امثال اینا. و الی من بلغ اربع عشرة سنه، و به اون کسی که به خلاصه 13-14 سال رسیده، حالا دیگه در شرف بلوغ شرعیه به لحاظ اون 10 سالگی گفته میشه، به اونجا اگر رسیده باشه وقت شراء الثياب بلل حیوان، چه بسا مثلا خرید لباساشو میگن خود برو بخر، یا مثلا حتی یک حیوانی اگر بخوان بخرن، یه اسبی الاغی چیزی مثلا بخره، بسپرن به خودش بگن خودت برو چیکار بکن بخر توی بازار. بلی یکلون الیه امور التجاره فی الاسباغ ول بلدان ولا یفرقون بینه و بین من اکمل خمس عشرت سنه، بلکه به این شخص 14 ساله، به کسی که به 14 سال رسیده واگذار میکنن امور تجارت رو در بازارها و همچنین در شهرهای مختلف، تجارت بین شهرهای مختلف، و فرقی هم نمیگذارن بین اون کسی که به 14 سال رسیده و بین من اکمل 15 سنه، با اونی که دیگه صبی نیست، بالغ شده و از سبابت چی شده؟ خارج شده. مثل این که به او واگذار میکنن، به اینم واگذار. میبینید چقدر مختلفه به لحاظ افراد، به لحاظ اموال، به لحاظ سن بچه. یک عادت مشخصیه، خط و خطوط مشخصی که نداره. از اون ور میفهمد ولا یکلون علیه شراء مثل القرى والبساتین و به یه حال بعد ان یحصل له تجارب، فرماید بهش واگذار نمی کنن خرید مثل مثلا یک روستایی رو، یک قریه رو، یا بساتین، باغها، روستاها، اینا رو بهش واگذار نمی کنن و فروشش رو، مگر بعد از اینکه برای اون بچه تجارب زیادی حاصل بشه. بعد یعنی حتی اگر از بلوغش هم گذشته باشه، بازم میبینی بهش میگن هنوز به رشد چی؟ نرسیده. اون بحث دیگه رشده، که علاوه بر بلوغ یه شرط دیگه هست که آیا طرف رشید باشه، بتونه در اموالش چیکار کنه، تصرف بکنه. گاهی موقع بعدش هم بهش نمیسپرن، حتی بعد از بلوغ هم بهش نمیسپرن. الا از اون ان القائل بالصحه يلتزم العمل بالسيره على هذا التفصيل، میگه من بعید میدونم، گمان نمیکنم کسی که قائل به صحت شده، صحت معاملات یسیره سبی جناب آقای محدث کاشانی، ملتزم بشود به عمل به این سیره، اونم با این تفصیلی که دارد این سیره. من بعید میدونم ایشون به این ملتزم چی بشه، چون به جهت تشتتی که در این سیره به لحاظ سبیان و سنشون، اولیاء سبیان و همچنین کالاها و ارزششون وجود داره، اساسا معلوم نیست که سیره دقیقا به چه چیزی تعلق گرفته. بفهمید.
میگم فرق بین ممیز و غیر ممیز نمیذاره؟
بحث که رو ممیزه، اصلا در غیر ممیز کسی بحثی نداره راجع به اینکه معاملش باطله، اون از محل نزاع خارجه. وقتی صبی میگن منظور صبی ممیزه، صبی غیر ممیز محل نزاع نیست، همه قبول دارن که معاملش باطله، تو اون اصلا قصد ازش متمشی نمیشه. بحث سر ممیز و غیر ممیز بودن ربطی به سن نداره، مثل رشیده بودن دختره. ممکنه یه بچه، یه دختری به لحاظ عقل یه جوری تکمیل شده باشه که این مثلا تو سن 14-15 سالگی هم کاملا رشیده هست، یعنی کاملا مصلحت و مفسدش رو تشخیص میده، احساساتی تصمیم نمیگیره تو ازدواج و تو چیزای دیگه. یه دختری مثلا شاید 20-25 سالش هم باشه، راحت سرش کلا میذاره، مخشو میزنن. یعنی این بحث ربطی به سن نداره، این تمییز هم همینه. یه کسی مینی بچه بازاریه، از اون موقع که 3-4 سالش بوده باهاش مرده، اینا چی در مغازه مرتب میدیده، مثلا چی دیدی بچه‌ها ادای باباشون هم که در میارن، این قشنگ وقتی که رفتار میکنه شما میبینی این آدم کاملی که قشنگ انگار 10 سال تو بازار بوده برخورد میکنه. این ربطی به اون نداره که مثلا حالا ما بگیم این چجوری توی مثلا 5 سالگی 6 سالگی، حالا کلشون از 6 سالگی شروع کرده، این ممیز شده و اینها، لذاشون پایین‌ترشو نمیگه، چون دیگه غالبا تمیز تو کمتر از این سن اتفاق نمیفته. اما دیگه از 6 سال به بعد چرا شروع میشه؟ ولو نادرن باشه بالاخره شروع میشه. و کیف کان، و حالا میفرماید که هر طور هم که باشه، یعنی چه التزام، چه اینکه آقای قائل به صحت، صحت معاملات یسیره سبی، یعنی جناب محدث کاشانی و امثال او، این ملتزم بشود به خلاصه این سیره متشتت، خلاصه غیر مستقر و غیر ثابت، چه ملتزم نشود، به هر حال میفرماید این قول به نظر ما و ظاهر و انهاز القول عیزن مخالفون لما یزهر و من هم، این قول هم، یعنی قول به صحت معاملات سبی در اموال یسیره هم، عیزن این ارشاد مخالف است با آنچه که ظاهر از فقها هست که فرموده بودن معاملات سبی چیه؟ باطله. و ظاهرش هست که مطلقا میگن باطله، یعنی چه معاملات در اموال یسیره و چه معاملات در اموال خطیره و پر اهمیت و پر ارزش. و قد عرفته، میگه علاوه بر اینکه شما دانستی دیگه، قبلا هم حالا مخاط بگه غیر از این که حالا ما اطلاق کلام آقایون و فقها رو داریم، تصریح هم داریم از بعضیا مثل صاحب تذکره، و قد عرفته حکم العلامه فی التذکره، شما دانستی که علامه در تذکره چی فرمود؟ حکم کرد به عدم جواز رد المال الی السبی اذا دفعه الی الناقد لینقده، گفتن که اگر که این سبی مال رو دفع کرد و پرداخت کرد به شخص صراف و ناقد تا اینکه نقد کند این مال رو و بگی مثلا این قیمتش چقدره، چقدر ارزش داره این درهم و دینارش، به لحاظ اینکه مخشوش هست نیست، قاطی داره نداره، عیارش چنده، اینها گفتن که اون شخص ناقد نباید اینو به خودش برگردونه، اینجوری حکم کردن. اول متاع الذی دفعه و الی المقوم لیقومه، یا اگه یه کالایی رو برد این داد آقای سبی به مقومی و قیمت گذاری کارشناس قیمتی که این روش قیمت چی بگذاره، اینو حق نداره که اونو پس بده به خود سبی. وقتی که میگه خب الا قیمت گذاشی بده برم، نباید به خودش بده، باید بده به چی؟ به ولیش. معکونه غالبا فی هذه المقامات به منزلت الالت لل ولی، با اینکه غالبا تازه در این گونه مقامات این سبی هیچ کاره است، این فقط آلت و وسیله ولی است، وسیله ایصال این مال بوده به اون شخص مقوم، به اون شخص صراف. یعنی در واقع انگار خود ولی هست که داره اینجا قیمت میگیره و این فقط یک آلتی بوده، انگار مثلا با یه الاغ اینو فرستاده مثلا دور از جون بلا تشبیه. اینم از این جهت مثل اون قصد او اصلا هیچ تاثیرگذار مسئله، اینا همش به ولیش. با این حالشون گفته اینجا ما نمیتونیم دست سبی بسپریم، حالا تا چه رسد به معامله ای که سبی میخواد خودش انجام بده ولو نسبت به اموال چی؟ یعنی اینو داره ازش مفهوم چیکار میکنه؟ اولویت به اصطلاح میگیره. یعنی میخواد بگه وقتی تصرف سبی به عنوان آلت یک معامله برای ولی هم صحیح نیست، حتی به عنوان آلت هم تصرفش صحیح نیست و ما نمیتونیم بهش بسپریم کار رو، چجور میشه تصرف سبی به عنوان معامله و بیع و شراء صحیح باشد؟ حالا ولو در اموال چی؟ عرض شد خدمت شما که یسیره، این اصلا معنا نخواهد داشت از نظر فرمایش آقای مرحوم علامه در تذکره. خب می فرماید که وکزا حکمه بالمن و همچنین از حکم مرحوم علامه در تذکره به من از من رد مال طفل الیه به اذن الولی، از این که ما مال طفل رو به خود طفل برگردونیم با اذن ولی، یعنی اگر خود ولی هم گفته به خودش ما حق نداریم کار بکنیم، اگه بکنیم تلف بشه چی هستیم؟ ضامن اون مال هستیم، چون گذشت که این اذن به مصلحت طفل نیست و ولی در دامنه‌ای میتونه اذن بده و تصرف کنه در اموال سبی که تحت ولایتشه که به مصلحتش بوده باشه، بنابراین این اذن اصلا معتبر نیست و زمان را از ذمه من بر نمیداره. و اونجا اینجوریشون فهمیدن من انه به منزلت الالت فی ذلک غالبا، ما اینکه اونجا هم باز بچه غالبا به منزله چی هستش؟ آلت هست در معاملات، وقتی طفل رو میگذارن یه معامله انجام بده غالبا به منزله آلت ولی اوست، یعنی ولی در واقع معامله رو داره انجام میده، این فقط یک وسیله است برای رساندن اون مال به اون متعامل طرف مقابل که حالا مشتری یا بایی یا هر کی که هست، غالبا اینطوری هستش. بعد میفهمند این آلت فقط در قبض مال یا ایصال مال، حالا هر کدومش رو در نظر بگیرید، اگر که بیع باشد میشه آلت در قبض مال، اگه داره شراء انجام میده آلت در ببخشید اگه بیع آلت در ایصال ماله، اگه داره شراء انجام میده بچه از دیگری آلت در قبض مال هستش، حالا هر کدومش. و قال کاشف القطاع رحمه الله، میگه بعد آقای مرحوم کاشف القطاع رحمت الله علیه اینجا آمده و یک فرمایش رو داره، میفرماید که بعد المنع عن صحت عقد السبی اصالتا و وکالتا، ایشون ابتدا میگه آقا بیع السبی نه اصالتا از جانب خودش که چیزی برای خودش بخره یا بفروشه، نه وکالتا از جانب دیگری که وکیل مثلا پدرش یا یه شخص ثالثی شده و به اجازه او داره بیع رو برای او انجام میده، اصلا برای خودش نیست، فقط یک واسطه ای هستش که داره اون بیع رو عاقد، فقط خودش مالک نمیشه، فرق نمیکنه. ایشون گفته به هر حال به یه سبی باطله. بعد از اینکه این مطلب رو قبول کرده و پذیرفته بعد یه استدراکی کرده، گفته که آقا ما میتونیم یه جوری قائل بشیم به صحت اخذ این مال از سبی. ایشون گفته آقا معامله سبی درست ملکاور نیست و صحیح نیست از این جهت، اما اباحه تصرف میاره، همونطور که در معاتات می گفتیم معاتات در بالغین ملکاور نیست اما اباحه تصرف چی؟ می آورد. اون بحثی که اونجا بود میخواسته شبیه او رو بیاره در بیع سبی، بگه خب بیع سبی شرایط نداشته، خیلی خب پس ملکاور هم نیستون، شرط صحت بیع رو نداشته دیگه، سبی بوده دیگه، اما خب این بیع نیست، اما نمیشن تصرف کرد در مال، مگه حتما برای این که من بخوام توی مالی تصرف کنم بعد مالک شده باشم حالا با یه بیع صحیحی چیزی؟ خب حالا من مالک نشدم، بازم نمیتونم در این مال تصرف بکنم، هیچ وجهی برای جواز تصرف منی که طرف معامله این سبی هستم در این مالی که سبی به من معامله کرده نیست؟ ایشون مدعیه میگه بله نه، حق تصرف این شخص چیه؟ عرض شود خدمت شما که داره. چجوری اینو استدلال کرده براش؟ حاصل فرمایش ایشون این استش که سبی اگر که شما دیدید جای پدر نشسته در مغازه پدر و داره داد و ستد میکنه، یا اینکه نه تظاهر به معامله میکنه در مقابل مردم، نه به صورت مخفیانه که ما اگه مخفیانه باشه بدن یه خود معلمه داره بدون اجازه غلطی انجام میده، نه خیلی عمومی جلوشش همه در و همسایه و رفیق و نارفیق و همه داره معامله انجام میده، و این یه جوری هستش که برای ما قد پیدا میشود به اینکه این اذن داره از ولیش که داره اینجور بی‌محابا معامله میکنه، والا میترسید بالاخره باباش بعدن دعواش بکنه که چرا این کاری کردی. پس چه اینکه در اون مغازه ولی خودش نشسته که این کاشف از این است که باباش اجازه داده اینجا بشینه، یا اینکه نه تو مغازه ننشسته، دست فروشی حتی داره میکنه، تو خیابون داره به یکی چیزی رو میفروشه، توی یه همچین قرینه مقامیه از این جهت وجود نداره، اما قرینه دیگری هست با اونی که داره علنی این کار انجام میده و زیاد هم انجام میده، تظاهر هم میکنه عمدن، این نشون میده که این از این که ولیش بفهمه ابایی نداره، ترسی نداره، یعنی اذن داره. خب اینا رو گفت به خاطر اینکه احراز بکنه اذن ولی رو. خب اگه ما احراز کردیم این بچه اذن داره از طرف ولیش، گرچه ما گفتیم معامله ولو معل اذن باطله و این ما یقین 100% هم داشته باشیم ولیش اذن داده، معاملش باطله چون سبی قصدش کلاغسته، این درسته، اما آیا من حق تصرفم ندارم؟ ایشون میگه چرا حق تصرف داری، ابای تصرف از کجا؟ میگه اذن ولی به سبی با اینکه میدونه معاملش باطله، میدونه معامله سبی او باطل هست، ولو من بهش اذن بدم معاملش باطله، باز میذاره دم دخل، باز اجازه میده بره تو بازار معامله ای رو انجام بده. این معناش چیه؟ این معناش این است که اون طرف مقابلی که داره با این معامله میکنه، آقای طرف مقابل به تو دارم اذن میدم در واقع که تو بیای این ماد رو ورداری و پولشو جاش بذاری، مثل یه کسی که در مغازه‌شو باز می‌ذاره می‌نویسه آقا این جنسا قیمتاش مشخصه، کارتخونم اینجا هست، دخلم اینجا هست، هر کی به اندازه‌ای که می‌خواد خودش بکشه ببره و عرض شود خدمت شما که کارتش هم بکشه بره.
حمامای عمومی.
آره، یا مثلا مثل حمامای عمومی و خیلی جاهای اینطوری. اگر شما اینو در نظر بگیرید اون اشکال نداره، اباحه تصرف نداره اونجا. اباحه تصرف داره، حداقلش اینه اباحه تصرف درست ملک‌آور نیست، چون ایجاب و قبول شاید چیزی انجام نشده باشه، صورت صریح و انشایی و مشخص و معلقص چیز کلی انجام شده، اما در این حال اباحه تصرف و اجازه تصرف رو به طرف مقابل با اون شرطی که اون شخص اجازه دهنده گذاشته که میگه مثلا با این قیمت میتونی تصرف بکنی، اباحه تصرف رو به من شما میده، چه اشکال داره؟ خب منی که میرم با این سبی معامله میکنم در مغازه پدرش یا تو بازار وقتی داره علنی معامله میکنم، میرم معامله میکنم، در واقع انگار پدرش به من اذن داده، گفته خودت از طرف خودت اصالتاً ایجاب و قبول بی رو بگو، از طرف منم نائب باش، وکیل باش، یعنی در واقع سبی رو ولی خودش قرار نده در معامله، بلکه اون غیر رو وکیل قرار میگه، تو هم موجب باش هم قابل. مثلا اگه اومدی خرید کنی در مغازه من، از طرفی موجب باش از طرف من، یعنی چی؟ یعنی اینکه این مال رو به خودت بفروش از طرف من، یا از طرف ولی اگر مال سبی، اگر مال سبیه، من چون ولیش هم میتونم یه همچین اجازه ای رو بدم، و از طرف خودت هم که اصالتا قبول کن، از طرف من وکالتا ایجاب کن، مثلا از طرف خودت اصالتا قبول کن، یا بالعکس اگر تو بایه‌ای و بچه من اومده در مغازت برای خرید، از طرف خودت اصالتا ایجاب کن بی رو و تملیک بکن، و از طرف این سبی هم یا از طرف من هم وکالتا خودت قبول رو انجام بده که این معامله چی بشه، انجام بپذیره.
اذن در وکالت
اومدسونه. آره، این فقط خبر انگار داره به اذن به او، در واقع ملازم است با اذن به اون شخص غیری که میخواد با این معامله بکنه. اینو میخواد بگه. و ایشون میگه از این طریق چه اشکال داره ما تصحیح بکنیم این معامله رو؟ چون اصلا معامله سبی نیست با این توضیح. این بلکه معامله چیه؟ ولی هست با یه بالغی. اون ولی که خودش بالغه، و اینم که بالغه، از این جهت مشکلی چی؟ نداره. پس این فرمایشی که ایشون داره یه جوری از اباحه تصرف هم بالاتر، نهایتش برمیگرده به ملک، میگه نه اصلا تملیک حاصل میشود. اباحه تصرف یعنی اباحه داری که اینو به ملک خودت در بیاری، منظور اینه تو مباح هست، اجازه داری که از طرف من ایجاب یا قبول معامله رو انجام بدهی و اینو به ملک خودت در بیاری. این حاصل فرمایش مرحوم کاشف القطاع است در اینجا، که حالا ما امروز میگیم چون بحث جوابش طولانیه، ولی که امروز هنوز وقت هم داریم، احتمالاً یه 10 دقیقه یه رو بیام وقت داشته باشیم از آخر، دیگه جوابش رو نمیگیم چون جوابش خیلی طولانیه، نمیرسه به یه جلسه، میذاریم از شنبه هفته بعد میگیم. خب عبارت کاشف القطاع رو ببینید، می‌فرماد و قال کاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحت عقد السبی، بعد از اینکه ایشون منع می‌کنند از صحت عقد سبی اصالتا و وکالتا، چه از طرف خودش برای اموال خودش، چه اینکه نه وکالت از ولی یا از یه غیری دارد و داره وکالتا انجام میده، گفته معاملش باطله. بعد از او این حرف رو آورده، ما لفظه فرموده است نه بله ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین، اباحه در معامله ممیزین ثابت می شود، اذا جلسوا مقام اولیاهم، وقتی بنشینن به جای اولیاشون، مثلا تو مغازه‌ای که ولی دارد و اینها، اونجا بچه رو گذاشته نشسته پشت دخل، این خودش کاشف است از اینکه ولی بهش اذن داده دیگه که اونجا معامله انجام بده. دو، او تظاهروا علی رؤوس الاشهاد، یا اینکه تظاهر به معامله بکنن علی رؤوس الاشهاد، یعنی جلو سر شاهدها یه چیزی مخفیانه و یواشکی و خفاءً، مثلا یه گله گوشه‌ای مثلا معامله نمی‌کنن، خیلی علنی دارن معامله رو انجام میدن، ولی اینکه جای پدرشون هم نشکستن که او قرینه باشه، خود همین میشه قرینه. حتی یوزن نزالکه من اذن الاولیا، تا جایی که به گمان آدم میاد احتمال زیاد میده که این جور علنی و بی‌پروا معامله کردن، این ناشی از این است که ولیش بهش اذن داده و این ابایی نداره باباشم بفهمه، از این جهته. خصوصا فی المحقرات، مخصوصا در امور محقره و کم ارزش، حالا تو امور خطیرش هم حالا ایشون میگه مشکل نداره، تا چه رسه دیگه به امور کم ارزش که دیگه قطعا آدم میفهمه که اینجا، حالا شاید تو امور خطیره آدم میگه معلوم نیست اجازه داده باشه، هنوز مطمئن نشه دلش که اجازه داده اینم بفروشه تو مغازش، جنسایی مثلا تحت 20 تومن 30 تومن، آره اما یه جنسی هست مثلا خیلی لوکس 700 تومنه توی سوپری مثلا مارچوبه نمیدونم فلان، این یه کنسرو خیلی گران قیمتیه، اینم حالا اجازه داده یا نه اون شد مثلا، که اما دیگه امور محقره دیگه قطعیه، بسی نیست تقریبا آدم مطمئن میشه که اجازه معامله رو به او داده. خب این اجازه که گفتید این مصحح نیست، مصحح معامله او نیست. یه دقتی هم بکنید تو عبارت ایشون، بعضیا خواستن تیتر بزنن، الان فکر کنم تو همین کنگره چی تیتر زده اینجا رو، حرف کاشف الغطاء رو
الاباحه لو کان
معذورا، این غلطه، این تیتر غلطه، ایشون نمیخواد بگه که این مفید اباحه تصرف، من از اولام که توضیح دادم رو همین تیتر توضیح دادم، گفتم ایشون میخواد بگه مبیح اباحه تصرف اونی که تو معاتات میگن، اصلا اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه معاملش مباحه، یعنی میشه با این معامله انجام داد و معامله تاثیرگذاره، منتها با سبی شما معامله انجام نمیدید، دارید با ولیش معامله انجام میدید، این هیچ کار هست این وسط. درست شد؟ بله؟
اینو به عنوان قیل ذکر کرده و
نه اصلا تعبیر ببینید، میگه ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین، اباحه در معامله ممیزین ثابت میشود، مخصوصا اگر که اینا قائم مقام چی؟ اولیا باشند، اگر قائم مقام اولیا باشند، اباحه در معامله با ممیزین ارشد خدمت شما ثابت می شود، این معامله شون مباحه.
درست شد؟ شما می فرمایید که به قول انگار یه وکالتی در اینجا هست، اونو به عنوان قیل با سمه ذکر می کنه.
نه ببینید سمه قاله ولو و قیل، نه ببینید بله
قسم اول همون دعوای اباحه هست فقط.
بله درست، درست میگید، من همون جور باید توضیح میدم، درست اشتباه از من. خب پس چی شد؟ تا اینجای کار ایشون قائل شد به اباحه چی؟ تصرف. گفت این مفید اباحه تصرف در معامله ممیزین هست، حداقلش اینه که این مفید اباحه تصرف در معامله ممیزین هستش. این تا اینجای کار. بعد میگه سام مقال، بعد مرحوم کاشف القطاع یه مطلب دیگه رو فرمونه، گفته ولو قیل به تملک الاخذ عنهم، ولو قائل بشویم به کسی، قائل بشود به تملک آخذ عنهم، یعنی جناب شخصی که میره این مال رو از این سبی بگیرد، این از جانب این سبا و بچه ها چکار میکنه؟ تملک میکنن. چرا؟ چرا این تملک بکنه از جانب اونها؟ مگه وکالت بهش دادن که این کار انجام بده؟ من وکیل باشم ولی میتونم از جانب کسی یک کاری رو انجام بده، یه ایجاب و قبولی رو انجام بدم، اما وقتی وکیل نیستم چرا؟ میگه چرا وکیل؟ لدلالت معزونیتهی فی جمیع تصرفات، به خاطر اینکه معزونیت سبی و اذن داشتن سبی در همه تصرفات، حتی خلاصه تملک در مقابل عوض، این دلالت دارد بر اینکه طرف مقابل حق دارد این تملک را انجام بده، چون خود سبیه رو که من میدونم که اون تملکش اثرگذار نیست. یعنی اون اگر بیاد پول این مشتری رو تملک بکنه، این تملک اثرگذار نیست، باعث ملکیت و ملکاور نیست. من خودم میدونم ولی یه سبیه که دارم بهش اجازه میدم، پس این اجازه رو دارم لغو میدم، بی اثر دارم اجازه میدم. من این دیوانم یه همچه اجازهی بدم که میدونم اثر نداره. مثل که من به شما بگم که آقا برو تهران با این که میدونم راهو چی بستن، اجازه بدم شما ماشین رو برداری بری تهران با این که میدونم راه رو هیچ مصلحت دیگه هم نداره، برای چی اینو من راهش بنوزم بره تهران؟ نه، وقتی میگم برو تهران یعنی میدونم یه راه در روی هست که گفتم برو تهران، یه جایی از این ور از اون ور نمیشه، خلاصه این خودشو بندازه تو جاده و خودشو به تهران چی برسونه. اینه وقتی راه در روش چیه؟ راه در روش نیست که یعنی در واقع دارم وکالت میدهم به اون شخص مقابل که او بالغه، این که آقا هر چی خواستی اشکال نداره با این قیمتایی که این داره میگه یا اینجا نوشتم مثلا اتیکت زدم با این قیمتها از سبیه من بردار، خودت از جانب این سبیه تملک کن، نذار سبیه تملک بکند، خودت تملک بکن. ایجاب بی رو که در واقع یک معناش چیه؟ معناش از تملیک مال اون سبی و یا اون ولی در مقابل تملک مال مشتری. این حالا فقط تملکی که چه گفتید، تملیک به تملک، اینو شما خودت قصد بکن، این ایجاب رو خودت قصد بکن، منتها وکالتا از من ولی، از جانب من این ایجاب رو چکار بکن؟ قصد بکن. قبولم که خب خودت قبول میکنی دیگه، خودتم قبول کن این اشتراع محقق بشود. میگه حتی اگر اینم کسی قائل بشود، ولو قیل به تملک الاخذن هم لدلالت معزونیتهی فی جمیع تصرفات، به خاطر اینکه معزونیت سبی در جمیع تصرفات دلالت دارد بر جواز تملک آخذ از جانب سبی به عنوان وکیل، این فهمت فیکون موجبن قابلن، یعنی این شخص در نتیجه همیشه موجب همیشه قابل. حالا اگر مشتری موجب هست از طرف اون بایع وکالتن، قابل هست از طرف خودش اصالتن، اگر بایع داره جنس به بچه میفروشه موجب هست از طرف خودش اصالتن، قابل هست از طرف اون مشتری وکالتن، قبول شده اون ولیه دیگه، حالا بستگی داره. به هر حال این هم میشه موجب هم میشه چی؟ قابل. میگه ای بلو قیل فلان لم یکن بعیدا، اگر یه همچی کسی هم بیاد یه همچی حرفی هم بزنه این هم همچی بعید نیست، این پذیرفتنیه، اشکالی خیلی نداره که ما بگیم نه این حرف خیلی بعیدیه. پس به قول شما درسته، ایشون اول بحث ابای تصرف رو مطرح میکنه، میگه حداقلش نبای تصرف میاره، بعد یه مرتبه میره بالاتر، میگه تازه اگه کسی قائل به ملک هم بشود با این توضیحی که دادیم که دیگه سبی رو از معامله بذاره کنار، بگه من به معامله سبی کار ندارم، خودم دارم معامله رو جوش میدم، خودم هم موجبم هم قابل هستم، موقع خب ملکم میاد و دیگه اصلا بالاتر از ابای تصرف مشکلی هم ایجاد چی؟ نمیشه. این حاصل عرض شد خدمت شما که فرمایش مرحوم کاشف القطاع، حالا باشه انشالله بقیه بحث، یعنی جوابی که ایشون میخواد از این فرمایش بشون میخواد تیکه به تیکه عبارت ایشون رو دونه دونه فقره به فقره بحث بکنه و جواب بده، اون این مقدار طولانیه، شاید یکی دو جلسه بکشه، اونو میگذاریم انشالله واسه جلسات بعدی. الحمدلله رب العالمین.